صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الله، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وعلى الطاهرين. فرنشیم در مباحثی مربوط به مقدمه واجب که بعضا ضمن اینکه خوندنشون لازم هست اما ثمره عملی هیچ نداره و فقط هر شود از باب تشخیص ذهن ثمره علمی داره. خب حالا از جمله این است که مقدمه به اقسامی تقسیم شده، ربما تقسم المقدمه لا تقسیمان. میدونید که ما متنی هم که موضوع بحث خارجمون هست متن کفایه است و چون بنا رو داریم بر اختصار، لذا اینجا تمرکز میکنیم روی خود مطلب کفایه. اما خب بالاخره اونجایی هم که خود حق مطلب ادا نشده عرض شود اعتراضی بهش هست، متعرض اونا هم میشیم. کما این که دیگه بخواییم وقتی هیچ کمر نداره بخواییم هی بپریم این برا اون برا، این چه گفته اون چه گفته اون چه گفته، دیگه واقعا این اشکال هر چقدر بخواهد شد خب و نیازی هم نیست. میفرماید از جمله این تقسیماتی که برای مقدمه صورت گرفته، عبارت از تقسیمش هست به مقدمه داخلیه و خارجیه. البته چند سه چهار تا تقسیم دیگه هم داریم که بعدا تقسیم به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه. مقصود از مقدمه داخلیه اجزاء عمل هسته و از مقدمه خارجیه اموری هستن که خارج از ذات واجب هستن. در صورتی که مقدمات داخلی هم داخل در بحث باشد، یعنی این بحثی که می کنیم راجع به وجوب مقدمه شامل آنها هم باشه، یعنی همینطوری که مقدمات خارجیه موضوع بحثند که آیا وجوب غیری دارند یا ندارند، مقدمات داخلی یعنی اجزا هم دربارشون بحث باشه، ما بخواهیم این را محتمل بدانیم که اجزا هم واجبن به وجوب غیری، اینجا مواجه میشیم با اشکالاتی و مباحثی پیدا میشه. از جمله یا شاید اول کسی که پیش قدم بوده است در اشکال محقق تقی بوده است. محقق تقی یعنی صاحب حاشیه معالم، برادر بزرگ صاحب فصول. صاحب فصول شیخ عبدالرحیم اسمش بوده، برادر ارشدی داشته به نامش محمد تقی، اردام اصفهانی بوده که معروف صاحب حاشیه معالم، و اون حاشیه معالم هم اسمش هدایت المسترشدینه و خیلی هم دقیق و مفصله و به شیخ معروف است. به شیخ گفتن که چرا شما در مباحث الفاظ چیزی مرقوم نمی کنید، ایشون فرموده باشند که کفایت می کند ما را آنچه که آشه محمد تقی نوشته، بر همین هدایت المسترشدین حاشیه معانه که اون دیگه در الفاظ حق مطلب را ادا کرده، رسائل دیگه در مباحث عقلیه است، مباحث الفاظ نداره. منتها از مرحوم شیخ یه مباحث الفاظی باقی مونده که تقریرات دستش، ولی خود شیخ قلمش جاری نشده مگر در مباحث عقلیه. اون تقریرات رو میفرمایی؟ بس بس على كل حال این محقق تقی رضوان الله تعالی علیه اینطور اشکال کرده که اگر اجزاء یک عمل را بخواهیم مقدمه بدانیم، که همین خود اصطلاح مقدمه داخلیه را به اینا اطلاق بکنیم و بگیم اینا هم مقدمند، عرض می شود و سابقتا علیه، و همینطور که شأن مقدمه اینه که تقدم داره بر ذل مقدمه، بگوییم که اجزا هم مقدمه هستند و تقدم دارن بر خود عمل، تو مقدمه دیگه، تو هر مقدمه نسبت به ذل مقدمه تقدم داره، تقدم رتبی داره، اجزا هم همینطورن نسبت به اصل عمل. اون وقت این ایراد را گرفته، فرموده که بأن المرکبه یشکل، بأن المرکبه لیس الا نفس الاجزا به اسرها، اشکال وارد می شود که خود مرکب که واجب به وجوب نفسی است و چیزی نیست جز همه اجزا. پس اگر بنا باشد که اجزا واجب باشد مقدمه باشد، اون وقت لازمش اینه که مقدمه و ذل مقدمه یکی باشد. کار ما در توضیح کلامشون داریم، چرا؟ برای اینکه یه جز که تنها مقدمه نیست، اگر جز مقدمه شد خود یه سرایت همه اجزا میکنه، این جز اون جز اون جز اون جز اون جز تا آخر چی؟ تا تمام مرکب، و کل مرکب عبارت از همه اجزا. اگر همه این یه جز مقدمه شد خود یه همه اجزا دیگه حالت پیدا میکنن و همه اجزا میشن مقدمه. همه اجزا که سر هم مقدمه شدن، پس مقدمه چیه؟ با هم خودشونه. وقت لازمش این میشود که این مجموعه هم این مرکب هم خودش مقدمه باشه هم ذل مقدمه، یعنی یه چیزی خودش مقدمه خودش باشه. این اشکال هم حقیقه تشریح دقیقه. حالا آمدیم سر جوابایی که صاحب کفایه داده. اینجا عرض کنم به خدمت شما، ما دو تا بحث داریم که نباید اینا مخلوط بشن. بحث یه بحث راجع به صدق مقدمه است که آیا بالاخره ببینیم، یعنی ایرادی که محقق تقی کرده راجع به صدق مقدمه بوده که اصلا اجزا مستحق این که اونها را مقدمه بنامیم که نیستن، برای این که هر شاید به خدمت شما ما این محلول داره که لازم میاد که مقدمه و ذل مقدمه یکی باشه، یه چیز هم مقدمه باشه هم ذل مقدمه، خودش مقدمه خودش باشه، و این معقول نیست یه چیزی خودش مقدمه خودش باشه. توجه فرمونید، در جواب یک بحث باجه باید بکنیم راجع به مقدمیت که ببینیم بالاخره میشه که اجزا مقدم باشن یا نمیشه، و این ایراد محقق تقیه یا وارد هست یا نه. پس این بحث در رابطه با صدق مقدمیت بر اجزا ها. یک مطلب دیگه که به دنبال این ازش بحث میکنیم عبارت هست از صدق جزئیت و کلیت، که آیا صدق جزئیات و کلیات منوط به چه؟ خب یه جز داریم یه کل داریم، حالا یه جز صدق جزئیات داریم بر اجزا، یه صدق کلیات هم داریم بر کل، این مقومش چیه و ملاکش چیه؟ این هم یه بحثه. حالا قبل از آنی که وارد بشیم به صدق جواب صاحب کفایه راجع به اصل مطلب که عبارت از صدق مقدمیت، که صاحب کفایه در صدد تصحیح برآمده، در صدد این برآمده که اشکال محقق تقی را رد بکنه و جواب بده. خب حالا انشاءالله بعدا وارد میشیم در جواب صاحب کفایه، اما قبل از آنی که وارد بشیم عرض میشد اگر این عبارت صاحب کفایه که نقل کرده از محقق تقی اگر عبارت دقیقی باشه، این محل اشکال. حالا دی علای حالان چه از شبت صاحب کفایی از خودش این جمله رو گفته باشه، چه نقلی که میکنه از محقق و نقل درست باشه و واقعا محقق تقی این جمله رو گفته باشه، ببینید این عبارت چه بود و رب ما یشکل، عبارت ایراد محقق تقیه به نقل صحت باری این بود، رب ما یشکل کون الاجزاء مقدمت له و سابقتا علیه به ان المرکب فلان و فلان. دو چیز را محط بحث قرار داد محقق تقیه، یکی صدق مقدمیت و یکی تقدم. و بالاخره اگر صدق مقدمیت کرد به اجزا، و قهرن خود به خود باید این اجزا هم تقدم پیدا بکنه، چون مقدمه تقدم داره بعد المقدمه، نمیشه یه چیزی مقدمه باشه و تقدم پیدا نکنه، بعد المقدمه تقدم رتبی. و وقتی و سابقتا علیه را هم اضافه، و این عرض میشه با خدمت باساس ما خیلی چیز عجیبیه، برای اینکه دو تا چهار تا تقریبا در فلسفه، که حالا ما کار نداریم که صدق مقدمیت بر اجزا بکند یا نکنه، اصلا این چه تفاوتی فاسدیه، این مسلمه که اجزا جز مقدم علی الکله. چه تقدمی داره؟ انواع تقدمی را و سبقی را که ذکر میکنیم، نه اینطور که من یادم میاد تقدم طبیعیه، تقدم جز علی الکل، یعنی میخواییم بگوییم که اینجا مثل یه چیز محظور تالی فاسدی مطرحش کردن که اگر اجزا مقدم باشن اون وقت و سابق هم باشن اون وقت چه پیش میاد دیگه، ما چه حالا مقدمیت را چه مقدمیت اجزا را بگوییم چه نگوییم، اما سبق طبیعی اجزا نسبت به کل، تقدم اجزا بر جز بر کل هم تقدم طبیعی، هم مثال میدن دیدم مثال میزنن برای تقدم، اینگه از مواردی که مثال میزنن برای تقدم طبیعی که به اصطلاح هیچ هم رب نداره که ما مقدمیت را اصطلاح مقدمه را در درباره اجزا به کار ببریم یا اصطلاح مقدمه را به کار نبریم. این مطلب یه نرخش عباسی جز مسلماته که جز بر کل تقدم داره. چه تقدمی؟ تو که من یادم میاد تقدم طبیعی از اصناف ثمانیه، اصناف تقدم انواع چند تا؟ 8 تا. یکیش تقدم طبیعیه، اینطور که در ذهنم هست، علی حال این حالا یا طبیعی یا چیز دیگه رتبی هست چه بخواد حساب، بالاخره تقدم جز بر کل جز بدیهیات حکمت فلسفه است، ولی حالا نیش رب داریم محضوری هم نیست، سالی فاسدی هم نیست، یه مطلبی که همه بهش قائلن و تقدم طبیعی را هم اینطور میکنن میان میکنن که ملاکش اینه که وجود احد ما به دیون دیگری معقول نباشد و وجود دیگری بدون یکی معقول باشد. هر وقت که وجود یکی یک چیزی بدون یک چیز دیگری معقول نبود، اون متأخره، و اونی که وجودش معقوله ولو با عدم وجود او یکی، این چیه؟ این متقدمه. پس یه متقدم داریم یه متأخر طبیعی. متقدم طبیعی چیه؟ اونی که معقول است وجودش بدون وجود او دوم. متأخر طبیعی چیه؟ اونی که معقول نیست وجودش بدون وجود. حالا جز و کل همیطورن دیگه، وجود جز بدون وجود کل معقول، من روی سجده جا میاریم ولی کل نماز رو نمیخونیم، اما وجود نماز بدون وجود سجده معقوله؟ معقول نیست. پس ضابطه تقدم طبیعی و تأخر طبیعی بر جز و کل ضابطهش منطبقه به مسلمه، یه چیزم که همه گفتن این به این و این ربطی هم نداره به اینکه حالا اصطلاح مقدمیت به کار ببریم یا به کار نبریم، خودم و اصطلاح جزو کن جز بر کل مقدمه به تقدم طبیعی و ملاکش هم همونه که گفتیم. پس حالا یه حال نیم هست. یک مطلب دیگه، حالا بیایم سر حل صاحب کفایه، حالا منظور ایراداتی که بر عوائل داریم، چون دیگه ما این مطلب چون هیچ ثمره عملی نداره، همین مقدار که اکتفا بکنیم به خوندن کفایه و ایراداتی که یا الان مثلا ایرادی که به نظر ما میاد و عرض شود خدمت شما ملاحظاتی که به نظر ما میاد به همین مقدار اکتفا بکنیم، حالا اگر لازم شد اواخر هم یه جمع‌بندی بکنیم انشاءالله جمع‌بندی. و اما جوابی که صاحب کفایه فرمودن از ایراد محقق تقی در مقام توجیه چی؟ توجیه مقدمیه که امکان دست اثبات بکنیم این که امکان دارد که اجزا ضمن این که جز هستن مقدمه هم باشن. خب حالا ما کار اول نداشته باشیم به فرماش صاحب کفایه، اول بیاییم ببینیم که مقدمه یعنی چه. اصلا میخوایم ببینیم آیا صفر میکند یا نمیکند، خب بهترین راه، صحیحترین راه اینه که بریم به سراغ خود مقدمیت چیه؟ اول تعریفش بکنیم و فهمیم مقدمیت چیه، بعد ببینیم آیا اینجا صد میکند یا صد نمیکند. خب بهترین راه هم هست. مقدمیت چیه؟ تا بعد ببینیم بر اجزا صد میکند یا نمیکند. ما هی المقدمیه؟ مقدمیت شیء لشیء، تفسیرش چیه و تعریفش؟ خب یک کمی نهبه ما لولاه اینطور بود، ما لولاه لما امکن وجود ذالک الشیء. ما لولاه دیگه از صاحب معالم امینه که برگردید از میشود جلوتر تا حاجبی و عزادی و فلان اینطور تفسیر، ما لولاه لما امکن وجود ذالک الشیء. این تعریف مقدم است. هر چیزی که اگر نباشد امکان ندارد وجود پیدا کردن چیز دیگر، اون را میگوین مقدمه اون چیز. مثلا خب مثل نصب سلم، مثل فلان فلان. حالا ببینیم این تعریف صادق بر اجزا هست یا نه. اجزا یعنی کل جزء جزء. حالا بر این جزء صادق بود، بر اون یکی هم صادق بوده اشکال نداره، اما بر کل جزء جزء ببینیم این تعریف صادق هست یا صادق نیست. خب صفر میکنه. ما لولاه یعنی اگر نباشد این جز، لما امکن وجود کن، امکان پیدا شدن مرکب وجود نداره. باش چه داره، تعریف هم صادقه. بس برامن از این بابت دیگه خاطر ما جمع باشه که تعریف مقدم صادقه. حالا بریم به سراغ اشکالات، ببینیم آیا اشکالات را میتوانیم دفع بکنیم یا نه. حالا صاحب نه، اونا تعریف مطلق کردن، تعریف کردن مقدمه را به همین که گفتیم کلن دیگه، تقیید نکردن. نه آقای خزه، همین تعریف بنده را علما که گفتن قیدی توش نزدن. خب این چیزه ده. خیلی خب این بحث بعدیه، این بحث بعدیه، این ربطی به تعریف نداره. این بحث میگم ده صرف کن، اجازه بدید، این بحث بعدیه. یه الان ایرادی به تعریف نیست، تعریف خوبه و مطلقه و صفر هم میکنه. این بحث دست هم بکنی، بحث بعدیه، بحث بعدیه قاطی نکنید با بحث اولی. بحث بعدی ده اجازه فرم، نه ایراد شما بحث بعدیه، ایده سب بکنید ببینید هست یا نه. اگر توضیح دادم و بود دیگه چیزی نفرمایید. بله خب مطلق، بله مطلقه و شامل هم هست. بله عرض شود، اما این چیزی که شما میفرمایید همین مطلبی است که محقق تقی اشاره کرده به عنوان محذور و صاحب کفایه هم در مقام جواب برآمده، و اون این است که اگر بنا باشد که جز مقدمه باشه، خود دیگه منحصر به یه جز که نیست، هر چی که جزه. خب همه جزها یکی پس از دیگری که رفتیم سراغش، هم این مقدمه 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 تا جز آخری، و همشون دیگه مقدمه. اون وقت دیگه چیزی نمیمانه برای کل. خب کل هم چیزی نیست جز الاجزا به اثرها، ذوات اللی الکل لیس الا ذوات الاجزاء به اثرها. چون کل چیزی نیست جز خود همین اجزا بالاصل، یعنی به تمام اجزا به تمام ها وقتی بررسی بکنیم دیگه کل چیز دیگری خود نیست، کل خودشون هم دیگه همینا. وقت فرض این است که کل جزء جزء یکی پس از دیگری رفتیم سراغشون، همه اینا ما مقدمه بودن. وقتی همه مقدمه بودن، خب وقت لازم میاد مقدمه و ذو المقدمه یکی باشه. چرا؟ چون که همه اینا خودی مقدمه. حالا چه یه مقدمه چه ده مقدمه، حالا ده تا جز داریم ده مقدمه، خیلی خوب، ولی کل مقدمه بالاخره. خب کل دیگه چیه؟ کل خب هم عین همین ها، پس لازم میاد که مقدمه و ذو المقدمه یکی باشه. این ببینیم این اشکال جوابش چیه. صاحب کفایه در مقام جواب از این اشکال می فرماید که نه، ما یه تغایری داریم بین اجزا و کل، و اون این است که اجزا عبارتن از ذوات الاجزا المأخوذ لا بشرط. اجزا کل جزء جزءن، ولو همشون یکی یکی برید سراغشون تا آخر همشون کل واحد واحد، اینها لا به شرطن، ماخوذن لا به شرط، در حالتی که کل عبارتن از همین اجزا که معخوذ باشن به شرط شی. پس تفاوتشون همین است که تا زمانی جز و اجزا بر اینا صدق میکند که معخوذ لا به شرط است، وقتی کلی کل بر اینها صدق میکند که معخوذن به شرط شی، که عبارت از به شرط الاجتماع. این به شرط الاجتماع در صدق کل هم، یعنی همه با هم، همه با هم به شرط الاجتماع، اون وقت بهشون میگیم صلات. درسته که همون سجده و رکوع و تشهد و سلام و امین، اما کی به اینا صلات میگیم؟ به سجده تنها خو نمیگیم صلات، به همهشون به شرط الاجتماع، به شرط الاجتماع، در صورتی که همه با هم باشن. کل و مرکب همین ذوات اجزا هن، اما به شرط الاجتماع. پس صدق جزئیت بر اینها و اجزا در حالتی که ملحوظن لا به شرط، یعنی لا به شرط الاجتماع. سجده خودش تنها، رکوع خودش تنها، خودش تنها، لا به شرط انضمام به بقیه. اما صدق کلیت در چه زمانی است؟ صدق کل در حینی است که همه این اجزا باشن به شرط الاجتماع ملحوظ بشن، همه با هم. اگر همه با هم نبودن، بعضی بودن بعضی نبودن، ما نمیتونیم عنوان کل رو بر این کل وقتی قابل انطباقه که همه باشن، هیچ چیز جا نموند و بشن تل اجتماع ملحوظ بشن. اما جزئیت نه، صدق جزئیت بر اجزا و شرق مزید اینطور نیست. پس بنابراین المقدمه، رفتیم سر از اصل اشکال. مقدمه چیه؟ این مقدمه داخلیه که ما اسم گذاشتیم مقدمه و گفتیم اجزا مقدمه هستن، اجزا هم لا بشن که عنوان مقدمیت داره. ذل مقدمه کدومه؟ باید بین مقدمه و ذل مقدمه فرق باشه. ذل مقدمه درست همینا هستن، اما همینا هستن به شرط الاجتماع. پس بنابراین تغایری که لازم است بین المقدمه و ذل مقدمه، این تغایر موجوده. برای که یک بار ملحوظن لا به شرط میشن مقدمه، یک بار ملحوظن به شرط الاجتماع میشوند ذل مقدمه. خود درسته اونی که ذل مقدمه است و مشتمل بر ملاکه عبارت از چه؟ عبارت از همه این اجزا با هم. ما برای رسیدن به همه این اجزا با هم چه کار باید بکنیم؟ هی این جزء باید انجام بدیم، اون جزء باید، خب اینا رو برای چه انجام میدیم؟ این جزء و اون جزء و اون جزء، خب این مقدمه است در حقیقت. یکی یکی ها رو انجام میدیم برای خاطر چه؟ برای خاطر اینکه اون مرکب که مجموعه به شرط اجتماعه اون تحقق پیدا کنه. پس بنابراین هم صدق مقدمیت داریم، هم ذل مقدمه، منتها با دو لحاظ، لا به شرطیت و به شرط شیطیه. حالا عرض کنم به خدمت باسان شما، یرد علی، همین چیزی که کرن آقای حسینی هم میخواد اشاره بفرمایند، این را عجیبه که صاحب جفایه در جواب فرمودن. و حال اون که عرض کنم، حالا این راجع به صدق مقدمیت بود، این چیزی نداره، این ایرادی نداره، درست؟ صدق مقدم بر ذوات اجزا، نه وصف جزئیات. الان بحث سر وصف جزئیات، عنوان جزئیات نیست، سر ذوات اجزا. ذوات اجزا و صدق مقدمیت بر ذوات اجزا، ذوات اجزا نه وصف جزئی، کار به وصف جزئیات و وصف کلیات نداریم، اون بحث بعدی. فعلا میخواییم ذوات اجزا، یعنی شما بگویید ذات کل نماز، ذوات اجزایش سجده فلان. حالا به این که این سجده اسمش جزئه و جزئیتش به این وصف کار نداریم، ذوات مقصوده. ذوات اجزا گفتیم مقدمه، پس المقدمه چیه؟ اگر همه اجزا کل مقدمه، پس ذل مقدمه میگیم بله، ذل مقدمه همین ها هستن، البته مقصود ذوات ها همین ها هستن، یعنی همین رکوع و سجود و تشهد و قیام و تکبیر و نیت و فلان و فلان، اما به شرط استماع. پس اینجا ما الان کار به عنوان و وصف جزئیات و کلیت نداریم، ذوات مقصودن، ذات کل و ذات جز، ولی کار داریم به چه؟ کار داریم به عنوان مقدمیت. مقدم از المقدم باید دو چیز باشن. چطور دو چیزن؟ و حالا اینکه ما یکی یکی همه اینا رو که حساب بکنیم، این ذوات را، اینا خودشون دیگه مقدمه، همه که رو هم گذاشته شدن، خودی ما ذل مقدمه ندارن. جواب داریم چه؟ به شرط الاجتماع ذل مقدمن و بدون این شرط مقدمن. این راجع به این. نه چرا؟ نه اصل بسال نه. نه مقدمه موسلک لازم نیست، مقدمه موسلک لازم نیست، نصب سلم بکن، اصلا بالاش هم نرو و عملم انجام نده. این مقدمه است. اونی که دگوش بدید، اونی که قائل شده به وجوب مقدمه به ما و مقدمه، قائل به مقدمه موصله نشده، میگه خود ایزاد عمل چه ایصال الاز المقدمه بکند چه نکند، خودش تک تنها شما دو پله رو بذاری و بری به کارت، از این پله هم بالا نری، خودش واجبه، تو مقدمه است. خود رکوع تنها مقدمه است. مستق بله، بدون اینکه نماز خوان بله. چرا؟ برای این که صدق میکند که لولا لما امکن است صلات. آیا ممکن است صلاتی به وجود بیاید بدون یک رکوع تکی؟ پس خود امیه رکوع تکی چه بقیه باش باشن چه نباشن مقدمه است، چون لولا ها باید اینه در نظر بگیری. لولا رکوع، رکوع مثل لولا نصب سلم، شما نصب سلم هم بکنید و اصلا بالا نرید، مقدمه است و گفتن واجب به وجوب غیری. اونایی که قائلا به وجوب مقدمه، خب موسلش که نگفتن، اون صاحب فصول گفتن موسله، بقیه که نگفتن. وقتی که نگفتیم معناش این است که هر جایی ضابطه صدق کرد، ضابطه ما لولا و لما هم که نظر مقدمه، دیگه او چیز مقدمه است و واجب و وجوب غیر. دیگه شما چه استفاده ازش بکنی و به ذر مقدمه برسی، یا استفاده نکنی و به ذر مقدمه نرسی، این مقدمه است بالاخره. پس همین رکوع تکی ولو بقیه بهش منظم نشن، لولا هو یعنی ای رکوع نباشد، آیا نمازی ممکن تحقق پیدا کنه؟ ممکن نیست. فهذا الرکوع مقدمتون سواء انزم علی شیء آخر او لم ينزم علی شیء آخر. انزمام و عدم انزمام ایصال الی المقدمه است. ایصال الی المقدمه قید موصله است که فقط حرف صاحب فصوله. بقیه که قائل شدن به وجوب غیری مقدمه هم چه شرطی نکردن که باید موصله بزنه، میگن این اسم سلم دیگه واجب وجوب غیری، چه ازش بخوای بالا بری چه نخوای بالا، ولو نخواهی بالا بری باید نصب سلم بکن. چرا؟ به وجوب غیری، چون سر میکند که لولا لما امکن ذل مقدمه، لولا نصب سلم لما امکن السعود على السم، میگن همین کافیه، همین کافیه و این مقدمهش به وجوب غیری هم داره دیگه، چه بخواهی بالا بری چه نخواهی بالا بری. پس بنابراین یصدق على کل جزء من الاجزاء الصلات، یعنی همین ذاتش، حالا به صدق جزئیاتش کار نداره، یصدق علی انه مقدمته، یعنی چه؟ یعنی لولا هو لما امکنه وجود الصلاه، بلکه معلومه اگر سجده ای در خارج نباشه امکان داره وجود الصلاه، ای رکوعی هیچ در خارج نباشه امکان داره وجود الصلاه، امکان نداره. دخل اون دیگه بعد از دست اجازه بفرمایید، خیلی خیلی طولانی میشه این بحث بین الاثنینی آقای حسینی، خب بقیه نمی یعنی وارد نیستن تو مطالب شما، اجازه بدید اینا رو بعد بحث بکنیم. پس بنابراین یعنی لا بشد یعنی سوال انزم علیه شیء آخر او لم ینزم، یعنی خود ذات رکوع. چرا؟ چون که تعریف مقدمه بر صادق سوال انزم علیه شیء آخر او لم ینزم علیه شیء آخر، پس بنابراین حساب بکن، یعنی این سوال تو لا بشرطیت سوال کرده، حالا دارم لا بشرطیت شرح میدم، لا بشرطیت قسمی مقسم یعنی چه رفتی مقسم میدم، لا بشرطیت قسمی هر شبت به خدمت باساز شما. پس تاجو فرمودید تعریف مقدمه را اگر فهمیدیم، قید موصله را قائلین نگفتن الا صاحب فصول، و معناش این است که ذل مقدمه هم اصلا در خارج وجود پیدا نکند و ارادش هم نداشته باشی، اصل این عمل دیگه واجب به وجوب غیری به ما و هوا. حالا اگر که بری پشت بون ضرری ندار، نری پشت بون هم ضرری نداره، پس معخوذ لا بشه. ذات این سجده، ذات این رکوع، صدق تعریف مقدم برش میکنه، چه بقیه اجزا منظم بشوند و ذل مقدمه پیدا بشود و چه نشود. چرا؟ چون تعریف مقدمه برش صادقه، مگر اینکه حرف صاحب فضول بزنیم که قید ایصال باشه، المقدمه الموصل الى ذل مقدمه، و البته بحث شما پیش میاد که فقط حرف صاحب فضول. خب عرض کنم خدمت شما این تا اینجا که بالاخره اینطوری جواب دادیم، اما آقای مروج اشکال کرده که این در منتظره صرف این تغایر به شرط اجتماع، خب این یه تغایر اعتباریه، آیا تغایر اعتباری در صدق مقدمیت و ذل مقدمیه آیا کافی هست یا کافی نیست، یعنی یه چیزی بشود مقدمه یه چیز دیگری، اینا دوتا چیز میشن، یعنی به عبارت آیا در مقدمیت ذل مقدمیه ما لازم داریم تغایر وجودی خارجی مثل نصب سلم و صعود على السقف که دو تا وجودن و هیچ ربطی به هم ندارن. که کل هم عین اجزاء تمام الاجزاء، ولی فرقشون این است که اون معقود لا بشر و کل معقود به شرطشه. خب این ملحوظ باشد به لا بشر و به شرطشه، خب این تغایر چیه؟ اعتباریه. مقدمه بودن چیزی برای چیزی یعنی دو چیز، اثنینیت لازمه، اثنینیت و تعدد. این اثنینیت و تعدد باید حقیقی باشه، نه صرف اعتباری. اگر صرف اعتباری باشد دیگه توقف و مقدمیت معنا نداره. خب عرض شود به خدمت با ساعت شما، این جوابش چیه؟ بله، نه مایات چه اعتباری کنه، نه صلات وحدتش اعتباری، نه خودش اعمال خارجیه چه کجا اعتباری، وحدت صلات اعتباریه، نه اعمال صلات، خود ذات صلات اعتباری نیست، وحدت این اجزایش اعتباریه. نه قاطعی نکنی کلمه اعتبار اینها چیز میشه، در غیر جای خودش تطبیق میشه. صلات امر اعتباری نیست، وحدتش اعتباریه، اما خود ذات صلات اعمال صلاتی اعمالی هستن تکوینی که ما در خارج انجام میدیم، از مقوله عرضن و وجود خارجی داره و وجود مقولی داره، اعتباری نیست. بله وجودشون نه ربطی نداره، علاق و عملی هم که ما انجام میدیم. مثلا مگر نمیگویید که رکوع از مقوله وضع، مقوله وضع اعتباریه؟ باری که مقولات تسع هست، مقولات تسع به زمینه جوهر چی هست؟ مقولات عشر هست، مقولات عشر هم همون مقولات واقعی هست که این میشن به مقولات عشق میشن. نوتا و یکی ده تا که گفتش کلیات کم چند تا، گفتش یک کمی باید فکر کنم یادم نیست. هر سبت به خدمت شما، خواه اینا اقسام مقولات واقعی هست، اعتباری رفت این مطلب نداره. اینا چیز اعتباری در صلات هست، اما اون اعتبار چیه؟ باری کلا اعتبار وحدتش یعنی اعتبارش قولا عملا واحدا. و مجموعش چطور عمل واحدیه با اینکه متشکل از اعمال مختلفه؟ وحدتش اعتباریه. اما چرا؟ چون که رکوع و سجود و اعمال مختلفی، یعنی چه وحدتی داره؟ وحدتش اعتباریه، اما نه اینکه خود ذات اعمال اعتباریه. خیلی حرف بی ربطیه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، حالا برگردیم به سلامت. اینجا آقای مروج، حالا البته نمیدونم این مطلب هم از خودشونه یا نقل کردن، چون که خیلی مفصل منتدرایه و بیشتر هم استیعاب و استقصای مطالب گفته شده بوده. این البته حرفی قابل گفتن، یعنی قابل بیانه، یستحق و یلیق و من یقرر به اینکه بیان بشه که ما بگوییم و میگیم مقدمه و ذل مقدمه، یعنی توقف و شیئن علا شیئ، این متوقفه و محتاج به اثنینیت و تعدد. این تعدد هم باید تعدد حقیقی باشه، اما دو چیز عین همدیگه باشن به حسب واقع فقط تغایر اعتباری داشته باشن. اگر صرف اعتبار یعنی صرف فرض، خب این فایده نداره دیگه. خب شیء واحدیه، بالاخره که شیء واحدیه، خودش عین خودشه. بگیم مقدمه و ذل مقدمه چه معنی داره؟ فقط چی؟ فقط که ملحوظ می شود به دو اعتبار. دو اعتبار یعنی مثل فرض، یعنی شیء واحدی دو بار، مثل زید مثلا یه بار یه فرض براش میکنی، یه بار یه فرض دیگه براش میکنه. خود زید از زیدیت که خارج نمیشه، بخاطر وجود واحدیه. آیا وجود واحد میشه خودش مقدمه خودش باشه؟ نه، مقدمه و ذل مقدمه باید تغایر حقیقی داشته باشد، نه شیء واحدی متعدد باشد بالاعتبار. اون وقت بگیم حالا که متعدد بالاعتباره، به یک اعتبار مقدمه اعتبار دیگه باشه، میگه معنا نداره، اعتباریات دیگه مقدمه ذل مقدمه بر نمیتابه. این ایراد سیدنا المروج است. حالا جواب این عرض کنم به خدمت باسات شما اینجا ما بیاییم روش بحث بکنیم. البته ما میخواهیم بگوییم که این مقدمه و ذل مقدمه آیا مقدمه و ذل مقدمه خارجیه مقصودن یا عناوینشون مقصودن. اول این باید معلوم بشه. اگر مقدمه و ذل مقدمه خارجی مقصود باشند از بحث خارجه، نمیتونیم روشون بحث بکنیم. چرا؟ گوش میکنید آقای سلیمانی، برای اینکه خارجیات متعلق تکلیف قرار نمیگیرند. هیچ وقت وجود چه غیری باشد چه نفسی باشد امکان دارد به خود امور خارجیه، یعنی ذات عمل موجود در خارج تعلق میشه، به عنوان تعلق میگه. تکلیف چه نفسی باشد چه غیری که الان موضوع بحث ماست، لا یتعلق الا بالعناوین ولا یتعلق بالمعنونات. حالا این مقدمه ای بود در عرضم. وقتی که این را فهمیدیم پس ما مقدمه و ذل مقدمه خارجیه مقصود ما نیست، عناوینش باید در نظر، یعنی یه دو تا عنوان که یه عنوانی بشه بعد مقدمه یه عنوان دیگری و صدق مقدمیت و ذل مقدمیت بر بکند در مرحله عنوان نه در مرحله معنوان. اگر رفتیم به صدا خود امور خارجیه و ذوات موجود در خارجشون بخواهیم بررسی بکنیم، خب مسلم اون از بحث نمیتونه داخل در بحث باشه. عناوین پس مقصوده. خب وقتی ما میگوییم یکی مأخوذ لا به شرط، یکی مأخوذ به شرطشه، یکی مطلق میشه دیگری میشه مقید، نسبتشون میشه نسبت طبیعت مطلقه و طبیعت مقیده، مثل مثلا رقبه و رقبه مؤمنه. فرق رقبه ای اعتق مثلا وجوب اعتق تعلق گرفته به چه؟ یا به رقبه یا به رقبه مؤمنه، یکیشون مطلقه یکیشون مقید. اونی که مقیده چیه؟ اونی که مقیده به شرط چیه؟ اونی که مطلقه ای گفت اعتق رقبه لا بشه. حالا بحث بر سر این است که وقتی ما میگوییم سجده رکوع سجود در موقعی که اینا مقدمه هستن مأخوذن لا بشرط، مأخوذن لا بشرط یعنی چه؟ یعنی چه انضمام پیدا بکند بقیه اجزا چه انضمام پیدا نکنه. به این کیفیت مقدمند و واجبند به وجوب غیری، یعنی نفس ذاتشون، ولو منظم نشه بهشون چیز دیگری، خود سعیه سجده سجده تکی واجب به وجوب غیری چون مقوم صلات دیگه، بدون اون صلاتی امکان تحقق نداره. اما منظور خود سجده خارجی نیست، عنوان سجده باید باشه. چرا؟ چون که وجوب غیری مثل وجوب نفسی تعلق به خارجیات نمیگیره. پس هم ذل مقدممون که صلاته که وجوب نفسی بهش تعلق گرفته عنوان صلاته، لأن الوجوب لا يتعلق بالمعنون. و جزئی را هم که موضوع بحثمون مثل سجده و رکوع اینا باز مقصود معنوناتشون نیست، مقصود چیه؟ عناوینشونه. عناوین خیلو. خب در مقام فرق که گفتیم یکی مقدمه دیگریه چطور تفسیر دادیم؟ گفتیم برای اینکه یکی ذات سجده است ولی یکی دیگه سجده با رکوع به شرط انضمام و اجتماع سجده و رکوع و فلان و فلان و فلان همه اجزا با هم. خب پس بنابراین همین سجده گاهی مطلقش حسه به صلاح طبیعت مطلقش مأخوذه، گاهی حسش حسه خاصش، یعنی وقتی شما به شرط شیش کردی خواه حسه میشه، یعنی اون سجده ای که حسه خاصه ای از سجده که همراه و در معیت بقیه اجزای نمازه. خواه اگر اینطور شد خواه میشه حسه خاصه. پس آیا طبیعت یه طبیعت و حسه خاصه اون طبیعت نمیتونن اینا مقدمه و ذل مقدمه هم دیگه باشن؟ مثلا فرض کنیم ما وقتی که میخواییم اعتاق بکنیم رقبه مؤمنه را، ما مثلا فرض کنیم میخواییم یه مرتبه سکنجبین میخواییم بدیم یه مرتبه فقط شکر میخواییم بدیم، اما شکری اگر گفتیم سکنجبین باید شکر باید بدیم، اما شکر در ضمن سرکه و عسل همراه با خواهیم شه حسه خاصه. حالا چه عیبی دارد که بگوییم که شکر اگر خودش تنهاست به شرط الاجتماع نیز ذاتش ملحوظه مقدم است؟ خب البته همینطوره، برای اینکه شما حتی بخواد سکنجبین درست بکنید که چیز بکنید خب باید شکر بیارید و سرکر بیارید و فلان بیارید قاطی بکنید با هم دیگه که اون وقت درست بشه. اون وقت یکی از اینها وقتی اینطور شد یکی میشه حسه خاصه، پس اون موقعی که وجوب نفسی تعلق گرفته و در مقدمه است حسه خاصه است، یعنی او حسه ای از سجده که همراه با مجموعه ازادی است. اون موقعی که بهش میگیم مقدمه و وجوب غیری بهش تعلق گرفته، طبیعت مطلقش طبیعت السجده، ولو در ضمن چیز همینطور که عرض کردم خدمتتون لازم نیست موصله باشه مثل مقدمه، طبیعت السجده. حالا آیا طبیعت السجده با حسه خاصه از سجده، یعنی کی میگه اینا چی؟ صرف اعتباره؟ هو حسه خاصه یه دنگ و پنگی داره، مثلا رقبه و رقبه مؤمنه اینا یکی هست، و رقبه مؤمنه حسه خاصه است که میشود گفت رقبه در ضمنش و ایمان در ضمنش اینا مقوم وجودش هستن، مقومیت دارن دیگه. چرا؟ چون مطلوب مولا چیه؟ این مقید حسه خاصه است و حسه خاصه تحصیلش توقف داره بر اجزا، و اجزا مأخوذن به صورت طبیعت مطلقه، ولی واجب نفسی چیه؟ ذل مقدمه هو حسه خاصه رقبه مؤمنه. یا مثلا میگیم صلات، خب صلات الان عبارت از رکوع و سجود و همه اینا حسه خاصه شون، یعنی در صورتی که با هم باشن این حسه خاصه است، به خلاف این که اگر مثلا فرض کنیم بیام نظر بندازیم فقط به سجده به ماه و هوا، و سجده به ماه و هوا چه ربطی داره به این حسه خاصه؟ بنابراین در یک مرحله می شود طبیعت مطلقه، اگر به لابشر مخصوص اخذش لابشر طبیعت مطلقهش میکنه، اخذش به شرط چه حسه خاصهش میکنه. ما فکر میکنیم همین مقدار کافیه که یکی بتواند مقوم دیگری باشه، توجه فرمون حسه خاصه را ما بخوایم تحصیل بکنیم، خود در ضمنش رقبه بودن، در ضمنش فلان قید ایمان و اینا همه اجزا هن، اینا باید همه تحصیل بشن، مقوم وجودش هستن. پس بنابراین به نظر میرسد که مانعی نداشته باشد و همین مقدار کافی باشه برای صدق مقدمه و ضرمه. یعنی مولا وقتی دستور داد سکنجبین بده، اینجا شکر مطلق مطرح نیست، سرکه مطلق مطرح نیست، اون حسه خاصه ای از شکر و از سرکه که مخلوطن با هم و هیئت ترکیبی به وجود آمده، خب یه حسه خاصه است، این چیز دیگه است، چه ربطی داره به شکر مطلق؟ شکر مطلق را با این شکری که مقیده به این که با سرکه باشه اینه یک حساب بکنی بگیم این که یک واقعیت واحده است؟ نه انصافا این درست نیست. پس بنابراین مشکلی نداریم از بابت تعددی که اثنینیتی که لازمه برای صدق مقدمه و ذل مقدمه ما اینجا داریم. نه عناوین همیشه عناوین خب خودشون یه چیزی هست، یه بلاخره یه حظی دارن از وجود ذهنی، نه کار به خارج نداریم، عناوین موجود میشوند در ذهن. بله بله نه کون علی السد، صعود علی السد، صعود نه صعود علی السد، و صعود علی السد نه کون علی السد، یعنی صعود علی السد، کون علی السد خو خارج از اختیاره، صعود ما میتوانیم بکنیم، کون علی السد مستلزم تفره است که خلاف عقل جز محالات عقلی است. تفره تفره معنیش اینه که خروج از حالتی و دخول در حالت دیگه بدون پیمودن و فاصله، اینه بهش میگن تفره و عقلا محاله. چرا؟ صعود علی السد توقف داره وجودش در خارج، البته میدونم بله، یعنی چه بالاخره ایراد شما چیه؟ بالاخره میخواهید بگید وجود غیری و وجود نفسی تعلق به معنونان میگن، چه میخواهید بگوید؟ خب یعنی چه وقت شما؟ خب باشد عنایت عنایت هم است، خب معلوم کرد ها؟ چی؟ چرا؟ نه ما میگیم این دوتا عنوان که یکیش جزء یکیش کله، یکیش حسه خاصه است، یکی چیه؟ یکیش طبیعت مطلقه است و همین کافیه که بتواند یکیش مقدمه دیگری باشه. بگوییم طبیعت، طبیعت وجود پیدا کردنش برای رسیدن، گوش میکنید، خوب دقت بکنید، تحصیل طبیعت برای اینکه اگه شما بخواید حسه خاصه از طبیعت رو میکنید، ناگزیر باید طبیعت رو وجود بیاره، یعنی طبیعت مقرم وجودشه، یتوقف علیه. برای حسه خاصه از طبیعت با اون امتیازات نمیتونید بهش برسید مگر برای اینکه خود اصل طبیعت را ایجاد کرده باشید، چون که اون طبیعت به اضافه خصوصیات، وقتی اون طبیعت حسه خاصه طبیعت به اضافه خصوصیات، میتوانیم ما به این مجموعه برسیم بدون ایجاد طبیعت؟ و نمیتوان، پس مقدم و ذر مقدم صرف میکنه. اینو میخوایم. بله خیلی خوب، حالا ما الان رفتیم سر اصل مذهب، کار به مبنای آخوند سر اصل مذهب کنم. احسن بازم کلی من تا حالا میخواست یادشون بوده. بله خوچه هم داره حتما باید دوتا باشه. نه ما چه کار داریم، ما میگوییم که عناوین، عناوین و حصه خاصه از عناوین، توجه فرموندیم، اونجایی که جزئیت این اجزا معقود الله بشه، یعنی تبایع کل جز کل جز، طبیعت مطلقه شون ملحوظه اما کل جز جز، الاجزا بالاصل هر کدام ملحوظن، مثلا سجده به تنهایی، رکوع به تنهایی، تشهد به تنهایی، فلان، یعنی نه اینکه مقید به اینکه با هم باشن، اما اون وقت که وجوب نفسی تعلق میگیره و میشن در مقدمه اون صورتیه که دیگه چی، همشون با هم، همشون با هم مثل سکنجبینه، کل واحد واحد مثل شکر خالیه، خب نمیشه گفت که اینا دیگه تغایرشون اعتباریه. خب نگوش بدید، نگوش بدید ببینیم من آیه، ما چه کار به بحث آخوند داریم؟ ما اینجا ایرادی گرفتیم به فرمایش آقای مروج دیگه، چه قابلی بحث های من در آوردی مربوط به یه چیزاتی که ریسب نداره به بحث ما، آخوند هرچی میخواد که برای ما کاری به حرف آخوند فرمایشات آخوند نداریم، اونه تو بحث های دیگه. اینجا ما جوابمون به کی بود؟ آقای مروج بود. پس باید ببینید آقای مروج مبناش چیه و آقای مروج هم عنوانیه، معنوانی نیست، تمام شد و بلحبه. این یک بحث تمام شد، حالا چون که دیگه وقت دیر شد اما مطرحش بکنیم برای بحث بعد. یه بحث دیگه که باز آخوند قاطیش کرده با این بحث و اشتباهه و اون به عبارت است از خود نفس وصف جزئیات و کلیه. این فرق که فرق بین وصف جزئیات و کلیت چیه؟ وصف جزئیات که منطبق بر همه اجزا، همه اجزا کل واحد واحد جدن، پس همه شون هم این صفت دارن. این مرتبه وصف کلیت معروضش چیه؟ خب بازم همین مجموعه است، مگر کل یه معروض دیگری داره؟ میتونیم یه چیز دیگری پیدا بکنیم که اسمش بذاریم کل؟ نه. پس همین مجموعه اجزا هستن که هم وصف کلیت منطبق میشه برشون و عارضشون میشه و هم وصف اجزا، یعنی من آخره هم بهشون میگن اجزا صدق وصف جزئیات کرده، هم بهشون میگن کل و صدق وصف کلیات کرده، و هم جزئیات و کلیات هم باید دو چیز باشه. و چطور میشه اینا آخرش از کجا سر در میارن؟ چطور که بازم آخوند همینطور جواب میده و میفرماید وصف کلیات و جزئیات معروضشون دو چیزه، همین مجموعه اجزا اگر اخذ شدن لا بشد متصفن به وصف جزئیه. یه باید بگیم اجزا، اسم کلی نباید ببریم، اسم از جز باید ببریم، و اگر مأخوذ شدن به شرط الاجتماع و الانزمام و ترکب، اون وقت چه میشن؟ اون وقت اسمشون کل میشه و وصف کل را باید برای اینا اطلاق بکنیم. پس اطلاق وصف کلیت و جزئیات دار مدار همون مطلبه، به لحاظ بکنین لا به شرط یا به لحاظ بکنین به شرط الاجتماع. ولی این مطلب ربطی به بحث قبلی نداره، چون بحث قبلی ما راجع به ذوات اجزا بود و ذات کل، که این مطلب رو ما قبول کردیم لا به شرطیت و به شرط الاجتماع. اما نسبت به قضیه وصف جزئیات و کلیت این مطلب آخوند درست نیست. برای چه؟ برای اینکه وصف جزئیت مثل وصف کلیت نیاز داره به شرط اجتماع. ذات جز، ذات سجده، نه لازم نیست همراه بقیه باشه. سجده است بالاخره، ذات جز. اما باز به خلاف این که اگر سجده را بخواهید بگویید جز اون من الصلات، کی حق داری وصف جزئیت را به این سجده اطلاق بکنی؟ وصف جزئیت اون موقعی که همش با هم باشه و سجده هم یه گوشه ای ازش قرار بگیره، میتونی بگی که فهاز سجده جز اون من الصلات. اما اگر یه سجده تکی به جا آوردیم دیگه نماز نخوندیم، میتونی بگیم این سجده مون الان جزئیت صلاته؟ چه جزئیه؟ جزئیتش وصف جزئیت در صورتی که در ضمن کل باشه، کل هم در صورتی که احاطه به مجموعه اجزا داشته باشه، پس هر دو منوطن به اجتماع، هم وصف جزئیت هم وصف کلیت. برای اینکه یه سجده تکی رو هیچ کس نمیگه جز نماز، اما این سجده اگر در ضمن کل صلات بود بهش میگن هذا جزء من الصلاة. پس بنابراین این فرمایش آخوند لا به شرطیت را در طرف اجزا قبول نداریم، بلکه اجزا هم مشروطن به اجتماع. صدق جزئیت بر اجزا لا یکون الا در صورتی که فی ضمن الکل باشه و در صورتی که مجتمع با سایر اجزا باشه و کلی به وجود بیاد. فیصدق علی کل جزء انه جزء. وصف جزئیت حالا موضوع بحثمونه. وصف جزئیت و کلیت متضایفینن و متضایفین متکافئانن قوتا و فعلا. پس بنابراین هر دو با هم، همون طوری که کلیت عند الاجتماع صدق میکنه، جزئیت هم عند الاجتماع صدق میکنه. لا یکون الصلا سجدت جزء من الصلا الا اذا کان فی ضمن المجموع، و لا یکون الصلاة کلا مشتملا علی الجزء، علی سجده که جزئیه مثلا، الا اذا کان مجموع الاجزاء مجتمعا. پس این شرط الاجتماع مقوم صدق هر دو، هم جزئیت و هم کلیت، و جزئیت و کلیت هم متضایفینه، با هم صدق میکنه. اون وقت که صدق کلیت میکنه بر تمام صلات، همون موقع صدق جزئیت میکنه بر سجده در ضمن اون. خب حالا که اینطور شد، پس از لحاظ شرط الاجتماع هر دو به شرط شی شده، هم صدق جزئیت هم صدق کلیت. این دیگه ربطی به بحث قبلی نداره، یه دوباره قاطیش نکن. نه صدق وصف. مال درست نه جزئیت نه قاطی نه مقدم نه خواهم ده به اجازه بده. خب همینجا دیگه سب الان رسیدی سر مطلب، دوباره پس شدی ازش. وجوب غیری تعلق ده سب بخواه موضوع بحث بگیم، اینطور نیست که میگید وجوب غیری موضوعش مقدمیته، مقدم است، و مقدمیت هم حیثش از نظر ما تقییدی است، برخلاف خدا آخون. خدا آخون تعلیلیه دارست، ما کارش نداریم، ما مبنای خودمون تقییدی است. اما در این مطلب سر سوزنی صدق وصف جزئیت دخالت نداره، یعنی ما در بحث مقدمیت که راجع به اجزا میگیم و نسبت به کل، ذات سجده را که جزئیت صلات کردن، یعنی ما هو بالحمل شایعه جزء، اما به وصف جزئیتش دخالت نداره در بحث ما. اون وقت ما بحث میکنیم مقصودمون از بحث چیه؟ مقصودمون دسر بکن، مقصودمون از بحث این است که آیا این سجده وجوب مقدمی داره یا نه، این سجده آیا صدق مقدم برش میکنه یا نه و وجوب غیر داره. اما دیگه دسر بکن، نه به ما هو جزء، میگم دیگه مقید به صدق وصف جزئیات نیستی، ذات عمل. چرا متوجه خودت میذاری نفهمی؟ طبیعت سجده فی ضمن الصلات آیا وجوب غیری داره یا نه؟ نره. لا اله الا الله، میگم به وصف جزئیات کار نداره، این وصف جزئیات بحث دیگه است که اصلا ربطی به بحث مقدمیت اجزا برای کل نداره. مقدمیت اجزا برای کل یعنی ذواتشون مقصوده، ذواتشون یعنی با صرف نظر از صدق جزئیات، و ما هو بالحمل شایع جزء موضوع بحثه، و وجوب غیری که تعلق میگیره به ذوات تعلق، یعنی به خود سجده. اما به ما هو چی؟ به ما هو جزء یا به ما هو مقدمتون؟ بارک الله، به ما هو جزءش کار نداریم، در قید صدق صفت جزئیت نیستیم، در قید صدق صفت مقدمیت این، اما از لحاظ جزئیاتش ذات الجزء مقصوده، نه به ما و جزون، به ما و صفت جزئیات برای ما چه دخالتی داره؟ ما به مقدمیتش کار داریم، چه کار داریم به سبق صفت جزئیات؟ دست بکن دیگه تمام شد. لا لا الا نه، دو چیزن، مقدمیت یعنی ما یتوقف علی شی، جزئیات یعنی ما یترکب منه شی، ما یترکب منه شی و ما یتوقف علی شی، اینا دو معنی دارن و ما این ربطی هم به هم ندارن. ما به احد و ما کار داریم که مایت عنوان ما یتوقف علی شی داره، نه ما یترکب منه شی که عنوان جزئیاته. وجوب غیری ملاکش چیه؟ ملاکش صدق عنوان ما یتوقف علی، اما صدق عنوان ما یترکب منه شی در وجوب غیری دخالت داره؟ دخالت نداره. چرا بی خودی هی بعضی در بحث این میکنی، مغلطه میکنی؟ پس اونی که بحث ما وجوب غیریه، موضوعش هم مقدمه است، عنوانش هم تقلیدیه و ملاکش هم ما یتوقف علیشه، نه ما یترکب منشه. این ما یترکب یه عنوان، اینه یک چیز زایدیه، یه معونه زایده است در این بحث ما، معونه زایده است. خب حالا عرض کنم به خدمت باسات شما، اومدیم سراغ بحثم. اینجا که عرض کنم به خدمت باسات شما، وصف جزئیات و کلیت داریم، هرچند هیچ دخالتی به بحث وجوب مقدمی اجزا نداره، یه بحث اینیه در دلدل با میخواییم بحث بکنیم، بلا دخالت به ماهیت بحث ما علایی بحث وجوب مقدمی که راجع به ذوات اجزا میخواییم دخالت نداره. ما تا دلمون میخواد بالاخره یه حرف زیادی بزنیم، حالا یه حرف زیادی عبارت از این است که وصف جزئیات و کلیت صاحب کفایه میفرماید که باز هم همون قضیه لا به شرطیت و به شرط شیعیته. جوابش این است که نه، اینطور نیست. صدق وصف جزئیات و وصف کلیت ارتباطی به قضیه، ارتباطی نه به لا به شرطیت و به شرط شیعیت، نه، هر دوش به شرط شیعیت. صدق وصف جزئیات هم منوط است به شرط شیعیت، کما این که کلیت هم منوط به شرط شیعیت، یعنی شرط الاجتماع و شرط الانضمام. هیچ وقت بر یک سجده تکی، یک رکوع تکی صدق جزء من الصلات نمی کنه. و چه صدق میکنه؟ موقعی که در ضمن مجموعه باشه. پس این شرط برای هر دو هست. حالا مطلب اینجاست که اگر از لحاظ به شرط شیعیت مثل هم بودند، و فرق جزء و کل و جزئیت و کلیت بالاخره فرقش کجا دار میشه؟ خب فرض اینه که دیگه از لحاظ به شرط الاجتماع بودن، خب به تساوی مطلق رسیدیم. الجزئیه منوتون به شرط الاجتماع، کما ان الکلیه منوتون به شرط. و این تفاوتی که ما بالبداهه مشاهده میکنیم بین جزئیت جز و کلیت کل، این تفاوت مال کجاست؟ از کجا سر در آورده؟ حالا که آخون میخواست تقصیر بندازه گردن چه؟ گردن این شرط که جز لا به شرط است نسبت به شرط الاجتماع، و کل مشروط به شرط شیء است نسبت به شرط الاجتماع. ما خود ثابت کردیم که نخیر، هیچ دخالت ندار، اینطور نیست، هر دو به شرط شیء است. پس تفاوت بین جز و کل و جزئیت و کلیت، بلکه تفاوت منشأش و منبعش و سرچشمش کجا؟ وقتی که این تفاوت را قبول نکردیم، خب باید یه تفاوتی پیدا بکنیم. الان لازم نشه که جزئیات و کلیت مترادف باشن، و اینم خب بلوجدان غلطه. الجزئیه و کل و کلیه لا یکونان مترادفه، هم الفارق بینهما اذا لم یکن الفرق من ناحیه شر، پس باید فرق را از یه جای دیگه پیدا بکنیم. ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و سلم.